اختاپوس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خداوند منان سربلند و پیروز باشید. به اختاپوس رادیو گفتگو خوش آمدید. در آستانه روز جهانی قدس هستیم و ما هر روز در اختاپوس رادیو گفتگو سعی داریم بپردازیم به نقش صهیونیسم در هالیوود و صنعت فیلمسازی هالیوود و ابعاد مختلف این موضوع رو با نگاهی که به فیلم‌های هالیوودی داریم انشالله مورد بحث و واکاوی قرار بدیم با حضور کارشناسان حوزه سینمای جهان. خواهش میکنم امروز هم در اختاپوس همراه ما باشید.
اگر به آماری که یهودی ها ارائه دادن نگاه کنیم متوجه میشیم که از هر 10 استودیو در هالیوود 9 استودیو توسط یهودی ها اداره میشه. 75% از برنامه های تلویزیونی پرطرفدار و 75% رسانه های بریتانیا تحت کنترل اوناست. این آماریه که یهودی ها اعلام کردن. اگر من یا مارلون براندو این مسائل رو اظهار میکردیم متهم به ضد صهیونیست بودن میشدیم، ولی این آمار یهودی هاست. مثال دیگری که مشابه مارلون براندو مل گیبسونه، اون طرفدار کاتولیکه و فیلمی درباره عیسی مسیح ساخته که فیلم بسیار خشنیه. بیشتر فیلمای اون خشنه، اما اونو مجبور کردن که عقب نشینی کنه و از حرفش برگرده و عذرخواهی کنه و بگه که متاسفه که اون حرفا رو گفته و از گفتن اونا منظوری نداشته. بنابراین بیشتر مردمی که بدون فکر کردن به عواقب حرفشون سخنایی میگن و سخنانشون شنیده میشه به اون حمله میکنن و به این ترتیب شغلش به خطر میاد. مل گیبسون عقب نشینی نکرد و جنگید. گیبسون بازیگر بزرگیه، میتونه روی پای خودش وایسته.
خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان از ارجمند که همراه هستید با اختاپوس رادیو گفتگو. یه بخشی از مصاحبه آقای رابرت جیمز کارشناس و منتقد سینمای اروپا رو به اتفاق شنیدیم که نکته عجیبی هم که گفته شد که از هر 10 استودیو فیلمسازی هالیوود 9 استودیو در اختیار در واقع یهودی هاست که به موضوع ما هم مربوط بود که متشکرم از تهیه کننده خوب برنامه. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب مهدی مافی کارشناس خوبمون در حوزه سینمای جهان. جناب مافی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به اختاپوس.
بسم الله الرحمن الرحیم و سیالا توکل تعالی الله. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. امیدوارم تاسون قبول بشه در خدمت من.
خیلی متشکرم آقای مافی عزیز. در فرصت قبلی اختاپوس به فیلم زندگی زیباست روبرتو بنینی که در سال 1997 ساخته شده اشاره کردید و ابعاد مختلفش رو مورد بحث و واکاوی قرار دادیم. در این نوبت از اختاپوس هم دوست داریم که باز بپردازیم به یکی دیگر از فیلم‌های هالیوودی و ابعاد مختلف نقش صهیونیسم در هالیوود رو انشالله مورد واکاوی قرار بدیم. در خدمت شما هستیم.
بله، من توی برنامه مختصرا میام برای در مورد رسانه صحبت کنم و دوباره وارد یه فیلم خاص بشیم.
بله.
این آیتمی که قبل در واقع بخش مربوط به بنده پخش شد خیلی آیتم جالبی بود در مورد استودیوهای هالیوودی صحبت کردن. این نکته رو در مورد یه استودیوی دیگه میخوام بگم که لزوماً آمریکایی نیست ولی یکی از مهمترین استودیوهای فیلمسازی هالیووده. استودیوی بابلزبرگ که در واقع خارج از برلین در آلمان یکی از بزرگترین استودیوهای فیلمسازی جهانه و استودیویی که از سال 1912 فعالیت میکنه و بزرگترین استودیوی حال حاضر اروپا به حساب میاد.
درسته.
این استودیو از همون ابتدای در واقع حیاتش شروع کرد به فیلم های بی پروداکشن ساختن. اون که با آثار فریتز لانگ آشنی داشته باشن، نخستین فیلم های در واقع استودیو بابلزرگ مربوط میشه به آثار بزرگ فریتز لانگ مثل متروپولیس. نکته ای که در مورد این استودیو هست، قرار بود که این مجموعه به شدت به کمک آرمان‌های نازیست بیاد در دوره جنگ جهانی دوم و با استفاده از سیاست‌های شخصی مثل جوزف گوبل که در وقت خودش واقعا باید بهش پرداخته بشه، شروع کرد به تبلیغات به نفع در واقع نازیسم و علیه تبلیغاتی که هالیوود انجام میداد. نکته قابل توجه اینه که این استودیو بعد از جنگ جهانی دوم عملا دست هالیوود میفته و الان تبدیل شده به یک ابزاری که در داخل آلمان علیه تاریخ آلمان داره فیلم سازی میکنه. معروفه که بابلزبرگ اینقدر دقیق کارش که یک فیلمساز یا تهیه کننده فقط میگه که من مثلا فیلمم سال فرضاً 1937 تو زمستون اتفاق میفته و دکور رو خود بابلزبرگ میسازه برای سال 1937 مثلا زمستان سال 1937 با همه ادواتی که اونجا هست و فقط فیلمساز میره سر صحنه و فیلمش رو ضبط میکنه. اینقدر مفصله این استودیو. و خیلی فیلم های بزرگ سینمای هالیوود بعد از دوره جنگ جهانی دوم اونجا ساخته شدن، از جمله لعنتی های بیابرو یا خیلی فیلم های دیگه.
بله.
یکی از فیلم های خاصی که توی این استودیو ساخته شده فیلم در واقع پیانیست هست، ساخته رومن پولانسکی سال 2002.
بله.
فیلمی که یه بودجه 35 میلیون دلاری داشت، در زمان خودش 120 میلیون دلار بیش از 120 میلیون دلار فروخت و محصول مشترک فرانسه، آلمان، لهستان و در واقع بریتانیا هست. نکته قابل توجه برای مخاطبینی که حالا میخوان یا این فیلم رو دیدن یا بعدا شاید این فیلم رو ببینن اینه که به هر حال این تصویری که فیلم از نازیسم نشون میده در واقع خیلی تصویر خب طبیعتا زیبایی نیست، ولی یه پای در واقع کشورهای تولید کننده این فیلم خود آلمانه، با استودیوی بابلزبرگ میاد پای کار و این فیلم رو تولید میکنه که این ناشی از در واقع تأثیریه که هالیوود روی این استودیو گذاشته و ارتباطاتی که با هالیوود داره. فیلم توی دوره خودش به شدت موفق بود و جوایز متعددی هم برد، هم توی جشنواره کن مورد تقدیر قرار گرفت و هم توی اسکار 3 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه اقتباسی رو برد. سال 1984 اگر اشتباه نکنم رومن پولانسکی که یه کارگردان لهستانی هست یه کتاب خاطراتی رو با اسم رومن به روایت پولانسکی در واقع منتشر میکنه. توی اون کتاب شروع میکنه خاطرات خودش از دوره جنگ جهانی رو نقل کردن و ماجراهای در واقع اتفاقاتی که مربوط به هولوکاست هست رو در کشورش روایت کردن و اون مسائلی که اتفاقاتی که بر سر خودش اومده رو توی این کتاب توضیح میده. بعدها که میاد و داستانه، چون این فیلم اقتباس از زندگی ولادیسلاو اشپیلمن پیانیست سرشناس لهستانیه، این وقتی میاد این فیلم رو میسازه خیلی از در واقع خاطرات شخصی خودش رو وارد فیلم میکنه، به طوری که اگر کسی هم فیلم رو دیده باشه هم کتاب رو خونده باشه خیلی احساس شباهت میکنه، انگار که در واقع فیلم زندگی نامه شخص آقای پولانسکی رو داره در واقع میبینه. نکته دیگه‌ای که من در مورد این فیلم میخوام بهش اشاره کنم اینه که سال 1993 که استیون اسپیلبرگ میخواست فیلم فرنس شیندلر رو بسازه به عنوان تهیه کننده،
بله،
کارگردان‌های مختلفی پیشنهاد داد که بیان و این فیلم رو کارگردانی کنن قبل از اینکه خودش کارگردانی فیلم رو قبول کنه، از جمله بیلی وایلدر در اون زمان و یکی از افرادی که بهش پیشنهاد داد رومن پولانسکی بود که پولانسکی اون دوره گفت من به خاطر مشکلات روحی ناشی از هولوکاست حاضر نیستم این فیلم رو کارگردانی کنم، چون نمیتونم یک بار دیگه اون شرایط رو تحمل کنم سر صحنه فیلم برداری. سال 2002 اما انگار برای این مشکلش غلبه کرده و به هر حال میاد و این فیلم رو تولید میکنه. وقتی که سال 2003 تو مراسم اسکار جایزه بهترین کارگردانی رو میبره، پیرترین کارگردانی بوده که موفق میشه این جایزه رو ببره، آدریان برودی هم که جایزه بهترین بازیگر نقش اول رو میبره جوان ترین بازیگری بوده که میتونه در واقع به جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول برسه. نکته قابل توجه در مورد این جوایز اینه که برودی به صورت خاص به عنوان یک چهره تازه وارد در سینمای جهان در اون دوره کسانی رو شکست میده که بارها نامزد اسکار شده بودن و بارها اسکار بردن. هر 4 نامزد دیگه‌ای که همراه او در اون شب در مراسم حضور داشتن اسکار برده بودن، چهره‌ای مثل مایکل کین و دیگران.
درسته.
ولی موضوع فیلم انقدر اهمیت داره و بازی خوب در واقع برودی انقدر دیده میشه که همه اون پیشکسوتان کنار گذاشته میشن و به یک جوون تازه وارد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد داده میشه.
بله، خیلی متشکرم آقای مافی. ان شاءالله باز هم فرصت‌های آتی توی اختاپوس رادیو گفتگو توفیق داشته باشیم، خدمت شما باشیم.
خوشحال شدم خدمتتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا.
خب متشکرم از شما شنوندگان از ارجمند که همراه بودید با این نوبت از اختاپوس رادیو گفتگو. توی این نوبت از اختاپوس هم سعی کردیم بپردازیم به یکی از فیلم‌های مرتبط با هالیوود، فیلم پیانیست که در واقع سال 2002 ساخته شده، که توضیحاتش رو پیرامون این فیلم و ابعاد مختلف این فیلم از زبان جناب مهدی مافی، کارشناس حوزه سینمای جهان شنیدیم. خواهش میکنم در اختاپوس‌های دیگر رادیو گفتگو هم همراه ما باشید و خداوند یار و نگهدارتون.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه اینجا آغاز مهربانی است به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت.
اللهم صل على محمد و فرج فرج فرج
مهربان خدای
مهربان خدای با وفا با تو با تو
از تو
آقا خواست
با تو از تو
خواست یا مجیب الدعوات
سبحان الله
یا مؤتی المسألة
یا مؤتی المسألة
یا سامی الاسماء
الله اکبر
الله اکبر
اینجا
آغاز مهربانی است
تو مرا میخوانی و
من تو را
تو مرا
به سمت مهربانی ببر
اللهم رب شهر رمضان
عاشقان ای عاشقان آمدگه وصل دقا از آسمان آمد ندا که ما رویان از
یا منان یا حنان یا سبحان یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از عصیان بشنو نجوایم یاری کن نایم با عشق خود پر کن تنهایی هایم
یا شافه نردبان را میماند مهربانی نردبان عشقی بی پایان که آدمی را تا پشت بام توفیق میرساند اخلاصی بی مانند که آدمی تنها به پرستش یکی روی میآورد و صمد بودن خداوند مهربان خیش را در مییابد تو را میخوانم ای شفاعت کننده ای که چون تو شفاعت کننده ای نخواهد بود اینجا آغاز مهربانی است
الهی یا مدعانی رحم حالی الهی یا متجلی رحم ذلی یا الهی خیر تمانی فنا
برای دوستداران دوستی ها و مهربانی ها همه چیز از دلجویی و دلارامی آغاز می شود از واسطه فیض شدن ها و نیکی رساندن ها تو را می خوانم تا همواره با خواندنت میان خود و دیگران تو را قرار دهم تا رعایت کننده انصاف باشم به نام یا شافع که یا شافع گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام سلام که سلام نام عزیز خداست چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو ساعت 4:17.
حی علی الصلاه واستعینوا بالصبر والصلاه كبيرة إلا على الخاشعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها كبيرة إلا على الخاشعين
واستعينوا بالصبر والصلاة
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مدل های مختلفی رو که در دعای جوشن کبیر استفاده شده اگر مطالعه بکنید، شما رو با روش های مختلف آشنایی با نیازهای حقیقیتون و اتصال اون نیازها به ساحت ربوبی آشنا میکنه. یکی از این مدل ها که برای مطالعات معرفتی خیلی مدل خوبیه، معرفی صفاتی از خداست که یه سری از صفاتش انقدر بلنده که شاید آدم متوجه نشه، ولی یه سری از صفاتش انقدر دم دستیه که برای انسان قابل درک. بذارید یکی از فرازاشو بخونم بعد توضیح بدم. تو یکی از فرازهایی که با این مدل کار شده در دعای جوشن کبیر میفرماید: یا من لا شریک له ولا وزیر. ای کسی که نه شریکی براش هست نه وزیر. یا من لا شبیه له ولا نظیر. ای کسی که نه شبیهی براش هست و نه نظیری. این توصیفات توحیدی خداست، بلند، ممکنه آدم نتونه با اینا ارتباط بگیره. بعد اینا رو ورم داره میاره پایین، تجلی همون صفات بلند رو این پایین شروع میکنه وصف کردن. میگه خب اونو متوجه نمیشی؟ یا خالق الشمس والقمر المنیر. این خورشید و ماه یه خالق خیلی بی نظیره. خود خورشید و ماه بی نظیره، خالقش خیلی بی نظیره. یا مغنی الباعث الفقیر. آدم فقیر رو خیلی کار با کرامت جالبیه. یا رازق طفل صغیر. این که بچه خودش میفهمه، میتونه گریه کنه، میتونه، یعنی اگر یکی بچه یاد داده گریه کن این کار رو بکن، خیلی کار بدون شبیهی خدا وکیلی، خیلی نابه. یا راحم الشیخ الکبیر. یا جابر العظم الکثیر. ای کسی که استخون شکسته رو جوش میدی. همین. آقا راست میگه خدا بکی، شما فکر کن استخون میشکنه، هیچ احدی نمیتونه استخون جوش بده. آدما نهایتاً این استخون رو میندازن سر جاش، آتل میبندن، وگرنه کسی نمیتونه استخون رو جوش بده. مثلا پا رو وا کنین هم نقطه جوش بزنی اینجوری، کسی که همچین کاری نمیتونه بکنه. که ای کسی که استخون جوش میدی چقدر بی‌نظیره. خب تجربه کردی؟ حالا بیا برگرد دوباره عبارت اول رو بخونیم. یا من لا شبیه له ولا نظیر. دیدی حس پیدا کردی نسبت بهش؟ دید پیدا کردی نسبت بهش؟ این فرازهایی هستند که صفات بلندی از خداوند رو در کنار یک صفات دم دستی که ما باهاش زندگی میکنیم قرار میدن تا یه بهانه‌ای باشه که ما از این صفات در واقع پایین دست که ما مستقیما باش ارتباط داریم بتونیم اون صفات بلند رو شناسایی کنیم. لذا باید بگم این فرازها فرازهای فوق‌العاده‌ای‌اند برای معرفت، برای شناخت خدا و اینکه انسان بتونه از موضوعات جزئی سیر کنه و حقایق کلی رو دریافت کنه. برای اونایی که اهل تفکر و فکر و تعمق و خلاصه معما و سوال و اینجور مسائل هستن، این فرازها فرازهای به شدت علمی و قابل استفاده ایه. این جمله به این معنی نیستش که فرازهای دیگه علمی نبودن ها، فرازها همشون علمی و معرفتی بودن. اینا به طور مشخص یه سیر تفکری و علمی در خودشون دارن و از این نظر ممتاز شدن. انشالله که به برکت این دعا و این تعمق ها هرچه بیشتر معرفتمون نسبت به پروردگارمون بالا بره و زندگی ما رو فتح بکنه. انشالله موفق و مؤید باشین. خدا نگهدار.
شافع، از کنار هم می‌گذریم، از کنار ثانیه‌های حضور، ثانیه‌های عبادت و اخلاص، خودم را می‌رسانم به کناره‌های زندگی. و چه روزها از پی روزها که گذشت و من خیرخواهی برای دیگران را به دلیل‌های خود ساخته ترک و یا رها کردم. اینجا آغاز مهربانی است. اگر از کنار هم که می‌گذریم خیرخواهی برای یکدیگر را از دست ندهیم.
تمام عمرم خطا کردم و عطا کردی، تمام عطا کردم و عطا کردیم، چه ها ز بنده خود دیدی و چه ها کردیم. هزار مرتبه دیدی که توبه بشکستم، دوباره بر روی من باب توبه وا کردیم. فرمود اگه هفت بار بگی یار هم راه میر، صدا میزنه هاب انا ارحم الراحم. من چقدر بی محبت بودم، من از تو جانب دوزخ فرار می کردم، تو لحظه لحظه مرا نزد خود صدا کردی. بی یاد نرو میخوامت، با خودت ظلم نکن، من دوست دارم آی بنده بیچاره. آی خدایم تو با تمام